ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
ادامه ماجرای بی تدبیری شهرداری بندرعباس در تخریب آلونک زن سرپرست خانوار. با حکم دستگاه قضایی 5 تن از عوامل این کار دستگیر شدند.
سقف تلفات کرونا روی ستون سهل‌انگاری ها. اجرای محدودیت های جدید کرونایی از فردا آغاز خواهد شد.
و تعطیلی 2 هفته‌ای کلاس‌های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، عصر جمعه شما بخیر. من رضا محمود آبادی به همراه همکارم
هلن خرمنیا
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
آسیه پناهی دیگری این بار در بندرعباس قربانی ندانمکاری و بی تدبیری شهرداری شد. کمتر از 24 ساعت بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس، دستگاه قضایی عوامل این اقدام را بازداشت کرد. دستگاه قضایی همچنین به بهزیستی دستور داد منزلی را به این خانواده اختصاص بده. روز گذشته عوامل شهرداری بندرعباس منزل یک زن سرپرست خانوار را به بهانه ساخت غیرقانونی بدون توجه به تظلم‌خواهی کودکان او خراب کردند و زن هم در واکنش خودسوزی کرد و با 18% سوختگی در بیمارستان بستری شد. استاندار هرمزگان ضمن توبیخ شهردار بابت تخریب منزل عذرخواهی کرده و شهرداری هم گفته یک قطعه زمین در اختیار زن سرپرست خانوار قرار میده. آقای قهرمانی دادستان بندرعباس هم در پاسخ به پیگیری همکارم علیزاده خبرنگار خبر رادیو گفته 5 نفر از عوامل این اقدام بازداشت شدند.
ابعاد مختلفی داره، هم از باب اقداماتی که مامورین انجام دادن، یه بخشیش که وظیفه قانونیشون بوده بخوان از اراضی تحت تصدی حفاظت کنن، ولی شیوه اقدامشون بسیار ناپسند و غیر قانونی بوده. در همین راستا پرونده‌ای که تشکیل شده به 5 نفر از مامورین متخلف اتهام نقض حقوق شهروندی و اعمال خشونت در اقداماتشون تفهیم اتهام شده. این موضوع طبق مواد 34 نادرسی کیفری و ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض حقوق شهروندی جرمه و هم مجازات انفصال داره، هم محرومیت از خدمات اجتماعی داره و هم حبس پیش بینی شده و الان تحت قرار تامین بازداشت هستند.
شهرداری بندرعباس پس از خودسوزی این هموطن که دچار 18% سوختگی شده گفته شهرداری قصد جبران داره و علاوه بر تمام هزینه‌های درمان زمینی هم به این خانواده اهدا میشه. آیا این تمهیدات اگر قبل از این اتفاق میافتاد فکر نمی‌کنید که بهتر بود؟
ببینید، بلافاصله بعد از این اتفاق ریاست محترم کل دادگستری استان دستور دادن، ما هم به بهزیستی اعلام کردیم و منزلی برای ایشون در نظر گرفته شده و امروز هم پیگیر بودن که این منزل در اختیارشون قرار بگیره. و اینکه احساسات مردم ما تو این کیس جریحه دار شده، این وظیفه ما هست که قطعا پیگیری کنیم.
چند ماه قبل هم عوامل شهرداری کرمانشاه کفر زن 58 ساله‌ای رو به نام آسیه پناهی به دلیل قرار گرفتن در حریم رودخانه تخریب کردن که به مرگ اون منجر شد.
خانم خرمنیا، اون از شهرداری ساری که شهردار و پیمانکار و بعضی از کارکنانش به جرم فساد بازداشت شدن، این هم از شهرداری بندرعباس، اون هم از شهرداری کرمانشاه اگر خاطرتون باشه.
بله.
چه خبره تو این شهرداری ها؟
البته قابل توجه وزارت کشور که با داشتن سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معتقده که نظارت بر شهرداری ها وظیفش نیست.
بله، برید به ادامه خبرها بپردازیم. جابجایی قاضی دادگاه مدیر کانال معاند آمد نیوز و همچنین سلطان قیر صحت نداره. روابط عمومی قوه قضاییه میگه جابجایی قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صحت نداره. در پی ترفیع قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان مستشار دیوان عالی کشور، بعضی از کانال‌های خبری بیگانه مدعی شدن قاضی صلواتی هم از دادگاه انقلاب رفته، اما قوه قضاییه تأکید کرده که وی همچنان در این دادگاه و همچنین شعبه 4 دادگاه‌های ویژه مشغول خدمته.
کلاس‌های درس‌های عملی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد به مدت 2 هفته لغو شد. آقای علمایی مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد بایلامی این خبر اضافه کرده که برنامه‌های کلاس‌های آموزش مجازی طبق روال ادامه داره.
با توجه به وضعیت کرونا این 2 هفته ای که وجود داره قطعا کلاس‌های عملی برگزار نخواهد شد، اما اگر ادامه نداشته باشه وضعیت بهبود پیدا کنه کلاس‌های عملی به صورت گروه‌های 4 تا 5 نفره برگزار میشه که با فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت متمرکز انجام میشه. این گروه که تموم شد گروه بعدی میشه. اگر این بخواد ادامه پیدا کنه بحث کرونا 2 حالت داره دیگه. اونهایی که میتونن ترم بعد بگیرن این براشون هست میشه، طبیعتا شهریهشون هم بر میگرده، اما اگر دانشجوهایی باشن که این نیم سال آخرشون باشه و باید تموم کنن تحصیل رو و شاید بخوان خدمت برن یا هر کار دیگه ای، یه تصمیم گیری جدی خواهد شد که با توجه به وضعیت شرایط موجود آیا میتونیم بین 2 ترم به صورت فشرده برگزار کنیم. اگر امکانش نبود اون موقع دیگه مجبور هستیم که یه فکر دیگه ای بشه. حالا باید بشینیم روش فکر کنیم که به هر حال 2 تا بحث با هم برای ما مطرحه، هم سلامتی دانشجو و هم اینکه دانشجویانی که مهندسی هستن یا بخش عملی دارن رو حتی امکان به صورت عملی برگزار شه و جمع بین این دوتا با توجه به وضعیت موجود تصمیم مناسبی اخذ خواهد شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت دانشجویان در تعطیلی 2 هفته‌ای پایتخت میتونن در خوابگاه بمونن.
حسین بهرامی جوان کرمانشاهی با ارائه طرح استخراج فلزات سنگین از قیر طبیعی عنوان برتر بخش طراحان کسب و کار رو در جشنواره شیخ بهایی اصفهان کسب کرد.
16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت فردا با ادای احترام به مقام سردار شهید سلیمانی در کرمان آغاز به کار میکند.
رادیو صدای مقاومت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از ابتدای دی روی آنتن می رود.
مؤسسه مالی بین الملل با هشدار درباره سونامی بدهی در جهان، مجموع بدهی کنونی جهان را 272 تریلیون دلار اعلام کرد.
ژاپن پول خود را دیجیتال می کند. قراره بیش از 30 شرکت بزرگ ژاپنی از سال آینده میلادی آزمایش هایی را برای عرضه پول دیجیتال مشترک آغاز کنند.
پایگاه خبری فراد نیوز عراق فاش کرد سرکردی جدید گروه صهیونیستی تکفیری داعش زمانی که 14 سال قبل در زندان بوکا در عراق زندانی بود با سازمان جاسوسی آمریکا همکاری می‌کرده.
تحقیقات جدید نشان داد مصرف فلفل تند عمر را طولانی می‌کند.
و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ادعای روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر تلاش آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه برای تماس با تیم بایدن درباره برجام ساختگی توصیف آن را تکذیب کرد. روسیه فعالیت ضد فرهنگی شبکه‌های اجتماعی غربی رو محدود می‌کنه. مجلس دومای روسیه به منظور حفاظت از خانواده‌ها و کودکان طرح محدود کردن فعالیت مخرب شبکه‌های اجتماعی غربی رو تصویب کرد. بر اساس این طرح، موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی در شبکه‌های اجتماعی غربی از جمله اینستاگرام غربالگری خواهد شد.
شبکه‌های اجتماعی غربی در روسیه یکی از نگرانی‌های اصلی کرملین به حساب می‌آیند، به طوری که بعضی محافل از این شبکه‌ها به عنوان ستون پنجم غرب در برابر روسیه نام می‌برند. اخیراً مجلس دومای روسیه طرحی را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده که بر اساس آن موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی برای مردم در این شبکه‌ها مورد غربالگری اینترنتی قرار می‌گیرد. متأسفانه مهمترین قربانی شبکه‌های اجتماعی غربی کودکان هستند.
از یک طرف در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی وجود دارد که برای کودکان و نوجوانان بسیار خطرناک و تخریب‌کننده هستند. از سوی دیگر محصولات فرهنگی و علمی خوبی هم در این محیط یافت می شود که می توانند برای خانواده ها جنبه سرگرم کننده داشته باشند. پس این والدین هستند که باید نقش مناسبی را به عنوان واسطه بین کودکانشان و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایفا کنند.
مواردی مانند اعتیاد به اینترنت، پنهان ماندن هویت ها و نبود امنیت در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد هویت‌های دروغین، ایفای نقش‌های اجتماعی مجازی غیرحقیقی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و تهاجم فرهنگی مهمترین آسیب‌های این شبکه‌ها به شمار می‌روند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
دیوان عالی آمریکا پیستون سرنگ سم رو برای اعدام یک آمریکایی سیاه‌پوست بار دیگه بالا کشید. قضیه این طور بوده که وزارت دادگستری آمریکا نظر دادگاه تجدید نظر فدرال این کشور رو برای اعدام اورلاندو حال 49 ساله جلب کرده بود، اما یک قاضی منطقه ای آمریکا متوجه شیوه دردناک اعدام میشه و به علت غیرقانونی بودن اعدام از طریق تزریق داروی بدون نسخه از اجرای حکم جلوگیری میکنه. حالا دیوان عالی آمریکا با خواست دولت هم صدا شده و حکم دادگاه بدوی رو مبنی بر توقف اعدام لغو کرده و گفته حکم اعدام با استفاده از داروی مرگبار پنتوباربیتال حتما باید اجرا بشه. حال هشتمین نفره که پس از یک وقفه 17 ساله قراره در دولت ترامپ اعدام بشه. دولت ترامپ سال گذشته دستور از سرگیری اعدام‌های فدرال رو صادر کرده. امسال تا حالا 7 نفر در آمریکا با تزریق مواد سمی اعدام شدن و قراره 3 زندانی دیگه هم تا پیش از سال جدید میلادی اعدام بشن. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جز ترامپ به ویژه در آخرین روزهای باقی مونده از دولتش این طور خون نریخته.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می‌دهیم.
ویروس هوشمند کرونا در سایه سهل‌انگاری ها به گرفتن جان ها ادامه می دهد. سخنگوی وزارت بهداشت میگه در شبانه روز گذشته متاسفانه 479 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. به گفته دکتر لاری در این مدت همچنین 13260 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین دست یاری به سوی هموطنان دراز کرد و از مردم خواست با اهدای خون به یاری بیماران بیان.
هموطنان عزیز، وضعیت منابع خون در کشور قابل قبول اما ناپایدار و با کمبود متناوب و نگران کننده گزارش شده. از شما مردم عزیز می‌خوایم که در ماه‌های باقی مونده سال به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مختلف برای اهدای خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کنید و از اهدای خون به صورت هیجانی در یک بازه زمانی خودداری کنید. تمامی پروتکل‌های بهداشتی در مراکز انتقال خون کشور رعایت میشه و تمامی وسایل و تجهیزات استفاده شده در پروسه اهدای خون و پلاسما استریل و یه بار مصرفن. متاسفانه با شیوع ویروس کووید میزان اهدای خون کاهش پیدا کرده و این در حالیه که این ویروس از طریق خون منتقل نمیشه و از سوی دیگه با اهدای یک واحد خون میتونین جان 3 نفر رو نجات بدید.
اجرای محدودیت‌های کرونایی از فردا آغاز خواهد شد و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند جدی‌تر از گذشته بر این محدودیت‌ها نظارت داشته باشند و با متخلفان مطابق قانون برخورد کنند تا بلکه ویروس کرونا سر به زیر بشه و نمودارهای ابتلا و مرگ و میر کرونا به سرازیری بیفته. گزارش همکارم مؤمنی رو بشنویم.
حیاتی ترین روزهای کشور از فردا و با شروع محدودیت‌های کرونایی رقم می‌خوره. محدودیت‌هایی که اثر بخشیشون به قول آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به همکاری مردم وابسته است.
این تر موفقیتش بستگی داره به نحوه تعامل، همراهی، همکاری و همدلی مردم. هر چقدر مردم رعایت بکنن هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه و همین که شرایط عادی تر میشه.
محدودیت هایی که آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه موقتا میتونه جلوی کرونا رو بگیره و نمیشه به عنوان راه حل دائمی بهشون تکیه کرد.
ما 7 برنامه داریم که یکی از اون برنامه ها این ایجاد محدودیت هاست. این محدودیت راه حل موقته. تنها راهی که میتونه ما رو نجات بده اینه که واقعا همه پایبند باشیم به مسئولیت های اجتماعی و فردی خودمون، رعایت پروتکل ها.
در کنار محدودیت های مناطق و مشاغل، ترددهای شهر به شهر هم از فردا محدودتر میشن. آقای قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، میگه افرادی که این محدودیت ها رو رعایت نکنن مشمول جریمه 1,000,000 تومانی میشن.
اگر شهری نارنجی بشود، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع، همچنین ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی هم به سایر شهرها ممنوعه و اگر کسی رعایت نکنه در هر 24 ساعت یک بار 500,000 تومان جریمه میشه. اگر شهر قرمز باشه و این موضوع تردد رو رعایت نکنه، جریمهش به 1,000,000 تومان افزایش پیدا میکنه.
آقای فرهادی، فرماندار تهران، هم گفته نظارت بر محدودیت ها از روز شنبه جدی تر میشه.
بعد از 9 شب در مراکز استان ها از جمله تهران منع تردد رفت آمد خواهد شد و عمدتاً هم کنترل این موارد خودرویی در سطح تهران که جریمه انجام بگیره از طریق دوربین ها هست.
رکوردشکنی های تلخ کرونا که حالا حدود 250 روز از ورودش به کشور میگذره همچنان ادامه داره و مسئولان میگن تا رعایت شیوه نامه ها دست کم به 80% در جامعه نرسه هیچ اتفاق مثبتی در کنترل بیماری نمیفته.
یعنی اگر مجبور میشیم ما در ستاد تصمیماتی بگیریم که منجر به تعطیلی میشود که خسارت های زیادی برای حوزه اقتصاد هست، این تصمیمات ناگزیره. چرا؟ برای اینکه اگر این تصمیمات گرفته نشه خسارت ها سنگین تره.
انشالله این تر اجرا بشه، این آمار کاهش پیدا کنه، یه التیامی بشه واسه یه بخش درمانمون که واقعا شب و روز زحمت میکشن.
متاسفانه اگر رعایت نکنن روز به روز بدتر میشه.
باید ماشینا 10 میلیون جریمه کنن، ماشینام بخوابونه،
جاده رو کلا ببندن.
مردم با اجرای محدودیت های کرونایی موافقند، اما مشکلاتی دارند که با تدبیر مسئولین امکان برطرف شدنشون وجود داره.
کاسب ببندم برم بشینم تو خونه، ولی بانک بازه، بانک من چجوری چکمو پاس کنم؟
مغازه رو تعطیل کنید ولی اداره مالیات تعطیل نمیشه.
یادمون باشه برای تغییر رنگ قرمز این روزها و مقابله با کرونا که هر 4 دقیقه جان یک هموطنمون رو میگیره نیاز به یک عزم ملی داریم.
قبل از خبرهای ورزشی این خبر رو هم بشنوید که سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران میگه تردد تمامی خودروها با پلاک غیر بومی در شهرهای مازندران از فردا ممنوعه. سرهنگ باقری تاکید کرده که ماموران پلیس موظفن مالکان خودروهای دارای پلاک غیر بومی رو در مازندران جریمه کنن. به گفته او کارکنان دولت با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه اجازه تردد دارن. در استان مازندران چراغ کرونا در شهرهای ساری، آمل و بهشهر قرمزه. بریم به سراغ خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای اقبالی.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان عزیز، گلگهر با قلعه‌نویی دومین پیروزی خودش رو در لیگ برتر دشت کرد. در ادامه هفته دومین رقابت‌ها گلگهر سیرجان در رفسنجان دست به کار بزرگی زد و با 2 گل گادوین منشا مثل رفسنجان رو شکست داد و با 6 امتیاز موقتاً به صدر جدول رسید. بازی ماشینسازی با ذوبان اصفهان در تبریز با گل‌های پیمان بابایی برای ماشینسازی و عبدالله حسینی برای ذوبان 1-1 مساوی به پایان رسید. و ما در اهواز، استقلال تهران 2-1 از فولاد شکست خورد. وریا غفوری از روی نقطه پنالتی برای استقلال و فرشاد احمدزاده و پریرا از روی نقطه پنالتی برای فولاد گلزنی کردند. در 2 مسابقه پایانی این هفته ساعت 16:20 فردا تیم پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی و پیکان تهران با شهر خودروی مشهد در ورزشگاه شهر قدس برابر هم قرار می‌گیرند. موسوی ایتالیایی شد. سید محمد موسوی سرعتی زن ملی پوش والیبال ایران که در فصل جاری در عضویت تیم سایپای تهران بود، با جدایی از جمع نارنجی پوشان و با اعلام صفحه رسمی باشگاه پیاشنزا به صورت رسمی به این تیم ایتالیایی پیوست. 4 کشتی‌گیر و 2 مربی به مسابقات سربستان اعزام می‌شوند. حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون با این خبر گفت پس از اعلام نظر سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مورد اعزام کشتیگیران کشورمان به رقابت‌های جام جهانی سربستان مقرر شد. دو در کشتی آزاد آقایان حسن یزدانی و کامران قاسمپور در روزان 86 و 92 به همراه غلامرضا محمدی و در کشتی فرنگی آقایان حسین نوری و محمد هادی ساروی در روزان 87 و 97 کیلوگرم به همراه بهروز حضرتی‌پور راهی این مسابقات شوند. و اما یونس امامی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2019 نورسلطان که برای المپیک توکیو کسب سهمیه وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد را نشانه گرفته، در جریان تمرینات دچار شکستگی شدید از ناحیه بینی شد و پس از انتقال به بیمارستان عمل جراحی شد. با توجه به آغاز دور برگشت لیگ برتر کشتی در نیمه اول آذر، باید دید یونس امامی میتواند در ترکیب تیم استقلال به میدان برود یا دوره نقاهت او طولانی خواهد شد. و اما دومین روز از بازی‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان در تهران، پاس 82-56 غلبه کرد و سینا مشهد 77-26 از نامینو شکست خورد.
و اینکه هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:19 است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم هم به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همم نداشته هم بهم داده، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، توی دارترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه واسم عوض ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه، چشمون سیاهت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم، فکر تو گر در تب و تابم، تو عشق و شوقم، تو شورم، تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم،
برداشت 3 آنونس رادیوم. سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم. قراره یک برنامه علمی در شبکه رادیویی جوان داشته باشیم. یه برنامه که از شنیدنی های دنیای علمی که برنامه با عنوان رادیوم. یه برنامه یک ساعته از ساعت 23 تا 24 هر شب. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم. همراه ما باشید با رادیوم. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.
با من سلام و دل
زیباره منم ترک چلکم، زیباره منم دل دل یک یک دل کن.